ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. رئیس ستاد کل نیروهای نظامی جمهوری اسلامی میگوید استقرار سامانی دفاع موشکی ناتو در مرز ترکیه با سوریه صحنه آرایی برای جنگ جهانی است. ناتو حکومت سوریه را به پرتاب موشک‌های اسکاد به سوی مرزهای ترکیه متهم کرد. فرانسه آخرین واحد رزمی خود را از افغانستان خارج کرد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. سردشگر بسیجی حسن فیروزآبادی روز شنبه در تهران در جمع فرماندهان نظامی با اشاره به استقرار موشک‌های پاتریوت آمریکا در مرز ترکیه با سوریه این امر را تهدیدآمیز دانست و خواستار برچیدن این سپر دفاع موشکی شد. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران مخابره کرده می نویسد حسن فیروزآبادی با بیان اینکه ایجاد خط دفاع موشکی در ترکیه به دلیل نگرانی از موشک‌های ایران و نگرانی از حضور روسیه برای دفاع از سوریه است، گفته است که هر کدام از این پاتریوت‌ها یک نقطه سیاه روی نقشه جهان و برای ایجاد یک جنگ جهانی است. خبرگزاری رویترز به نقل از فرمانده نظامی ناتو گزارش می‌دهد که در روزهای اخیر چندین موشک اسکاد ساخت روسیه در نزدیکی مرز ترکیه فرود آمده و موجب نگرانی ساکنان مرزی این کشور شده است. دولت سوریه که اینک در محاصره دیپلماتیکی گسترده متشکل از حدود 130 کشور و از جمله اعضای اتحادیه عرب قرار گرفته نسبت به این اتهام سکوت کرده است. دولت ترکیه از مدتی پیش نسبت به گلوله باران متناوب توپخانه‌ای سوریه شکایت کرده و گفته است که تیراندازی توپخانه‌ای سوریه در مواردی موجب مرگ چند تن از شهروندان ترک شده است. به گزارش رویترز، ناتو همینک کار استقرار سیستم سپر موشکی پاتریوت را در مرزهای ترکیه با سوریه شروع کرده است. دولت فرانسه روز شنبه آخرین واحد رزمی خود را دو سال پیش از موعد خروج نیروهای ناتو از افغانستان از این کشور خارج کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 200 سرباز از یک هنگ پیاده نظام فرانسه مسئول خروج نیروهای رزمی این کشور هستند که در جنگ‌های 11 ساله شرکت داشتند. به این ترتیب فرانسه اکنون تنها 1500 نیروی نظامی در افغانستان دارد که تا کمتر از یک سال دیگر مسئولیت انتقال تجهیزات جنگی به فرانسه را بر عهده خواهد داشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که بر اساس ادعانامه دادستان نیروهای مسلح یمن، دادگاه نظامی این کشور 93 عضو گارد ریاست جمهوری را به اتهام شورش و تلاش برای اشغال وزارت دفاع یمن در ماه اوت گذشته به 3 تا 7 سال حبس محکوم کرده است. در این حمله یک سرباز مهاجم، دو تن از گاردهای وزارت دفاع و همچنین دو غیر نظامی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مانند هر هفته شنونده برنامه دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری هفته پرداختم. من از حضور شما خداحافظی میکنم و شنونده برنامه دریچه خواهید بود شما.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارشی درباره روزنامه‌نگاران زندانی در ایران. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانش از ایران، ترکیه و چین به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران نام برده. در این گزارش اومده ایران با 45 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی دومین زندان روزنامه‌نگاران در جهانه. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بارها از زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگاران زندانی شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه.
از نظر ما، یعنی از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن این روزنامه‌نگاران و وبنگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده. واقعیت اینه که در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و دشمنان اینترنت قرار داده.
خانواده مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران از اعتصاب قضای او در زندان خبر دادند. مهدی خزعلی که بیش از 40 روز پیش در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت شد، پس از 40 روز با خانواده‌اش تماسی تلفنی گرفته و گفته از روز شنبه 19 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی برای انجام برخی آزمایشات بار دیگر در بیمارستان بستری شد. اونطور که خانواده این وکیل زندانی میگن، او از بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی گوارشی رنج میبره و به گفته پزشکان شرایط زندان برای او شرایط مناسبی نیست. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی:
پدرم رو از 21 آذر ماه بستری کردن به مدت 1 هفته برای انجام یه سری آزمایشاتی که مربوط به بیماری گوارشی ایشون هستش. ایشون زخم معده دارن و نمیتونن خوب غذا بخورن، تغذیهشون مناسب نیست. علاوه بر اون برای انجام یه سری آزمایشات دیگه مربوط به کمخونیشون. مادرم تا به امروز 4 بار درخواست مرخصی استعلاجی کردن از دادستانی و تا به حال به این درخواست هیچ جوابی ندادن. من امیدوارم که موافقت کنن که پدرم در یه فضای دور از زندان و دور از استرس درمان بشن و بیشتر از این حالشون بدتر نشه.
خبرها از زندان اوین. هاکیست مهرداد سرجویی روزنامه نگار هفته پیش برای اجرای حکم 3 سال زندانش روانه زندان اوین شد. او به تبلیغ علیه نظام و همکاری با دولت‌های متخاصم از طریق انتشار مقاله و تحلیل به نفع این کشورها متهم شده. علی زاکری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم هفته پیش برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، او به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 4 سال زندان محکوم شده. سعید حائری از اعضای سابق کمیته گزارشگران بدون مرز برای اجرای حکم زندانش هفته پیش روانه اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به تحمل 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. هفته پیش ماموران امنیتی به منزل محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی رفته و علاوه بر تفتیش منزلش به او گفتن باید برای گذروندن محکومیتش در زندان آماده باشه. محمد ملکی 80 ساله که پس از انتخابات سال 88 مدتی در بازداشت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاهی که حاضر نشد از خودش دفاع کنه به 1 سال زندان محکوم شده. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و توضیحاتی بیشتر در این باره.
برخورد جدید با آقای دکتر ملکی به نظر میسه متعاقب فعالیت‌های ایشون و به خصوص نامه اخیر ایشون به رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که خب چند روز پیش مامورین امنیتی به طور سرزده وارد منزل ایشون شدن، مجددا برای بار چندم بازرسی کردن یک سری اسناد و نامه‌ها و مکتوبات ایشون رو با خودشون بردن و البته تاکید کردن به ایشون و حکمی دادن مبنی بر ضرورت اجرای حکم قضاییشون که آقای دکتر ملکی 1-5 سال زندان از دوره بازداشت سال 79-80 پرونده ملی مذهبی ها داشتن و یک حکم دارن 1 ساله بعد از حوادث انتخابات 88 که برای اجرای حکم باید خودشون رو شنبه معرفی کنن و البته چون ایشون مبتلا به سرطان هستن یک مهلتی خواستن برای پیگیری آزمایش ها و درمان خودشون، ولی قابل توجه و تأسف بار همین احضار یک فعال سیاسی در این سن و سال، اون هم فقط به خاطر ابراز دیدگاه‌های مخالف خودش و نقد وضع موجود.
به گزارش منابع دانشجویی، به آرش صادقی فعال دانشجویی اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن و انتشار نامه‌های انتقادی تفهیم شده. این فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی که قبلاً از آبان ماه 89 تا آذر ماه سال 90 در زندان بود، پس از اتمام محکومیت یک سالش آزاد شده بود، ولی در دی ماه سال 90 بار دیگه بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. سجاد ویس مرادی فعال دانشجوی ساکن سوئد و از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت.
متاسفانه در همین ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که بیشتر از 15 نفر از دانشجویان برای اجرای احکام زندانی که قبل دریافت کرده بودند به زندان‌های کشور فراخوانده شدند. تقریبا الان میشه گفت که بیشتر از 30 نفر از دانشجویان فعالین دانشجویی در زندان‌های مختلف کشور نگهداری میشن که از شرایط مناسبی هم برخوردار نیستند.
به گزارش برخی وبسایت‌های مخالف دولت ایران از جمله سهام نیوز، کلمه و ادوار نیوز، میرطاهر موسوی نماینده پیشین مجلس در زندان شرایطی بحرانی داره. بر اساس این گزارش‌ها او بیش از 100 روزه که در سلول انفرادی بند 209 نگهداری میشه و برای انجام اعتراف تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داره. خانواده میرطاهر موسوی میگن او ناراحتی قلبی داره و وضعیتش در زندان نگران کننده است. وحید اصغری از متهمان پرونده وبسایت‌های پورنوگرافی که از حدود 4 سال پیش در زندان به سر میبره، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی داره. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از برادر او نوشته وحید اصغری دچار ناراحتی و عفونت در گوش و ریه هاش شده و هفته پیش قرار بوده در بیمارستان بستری بشه، اما چون نمیخواسته برای بردنش از دستبند و پابند استفاده بشه، مسئولان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردن. وحید اصغری به اتهام مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی به اعدام محکوم شده. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع‌رسانی دراویش گنابادی، 6 تن از دراویش گنابادی هفته پیش در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدند. کاظم دهقان، حمید آرایش و محمد علی شمشیرزن متهم شدند به فساد فعل ارز و محاربه و امید علی اکبری، غلام علی بیرمی و مهرداد کشاورز متهم شدند به حمل سلاح غیر مجاز. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
اتهاماتی که الان به دروش گنابادی شهرستان کواز زده شد به دلیل تحرکاتی که شهریور سال 90 توی شهرستان کواز اتفاق افتاد که حالا یه سری از طلبه‌های بسیجی توی شهرستان کواز به دروش و بزرگان دروش اهانت کردن که همون تحرکات باعث شد که توی شهریور سال 90 توی شهرستان کواز یه سری درگیری‌ها پیش بیاد که توی این درگیری‌ها عده‌ای از دروش زخمی شدن، عده‌ای از خود کسایی که به دروش حمله کرده بودن اونام زخمی شدن که خب پس از اون یه سری دروش متهم شدن به محاربه و
اینجور چیزا. 11 تن از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان در دادگاه انقلاب سنندج هر کدوم به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. هیوا احمدی، رامین زندنیا، رضا وکیلی، بها ملکی، محمد صدیق صادقی، پیمان نودینیان، پرویز ناصحی، علی قریشی، عزت نصرتی، کمال فکوریان و مصطفی سربازان متهم شدند به تبلیغ علیه نظام. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان ایران، درباره اتهامات و حکم صادره برای این معلمان بیشتر میگه.
دوستان در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام و فعالیتی که به صورت صنفی در کانون صنفی معلمان کشور و همچنین کردستان داشتن، جلساتی داشتن، اطلاعیه های صادر کردن در رابطه با روز معلم، اینا رو چند بار قبلا هم احضار کرده بودن به نهادهای امنیتی تا نهایتا منجر به صدور حکم شد که فعالیتی انجام ندن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظر طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در راهنماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسان و مجلسی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
باز آمدم باز آمدم از پیشان یار آمدم در من نگر در من نگر بحر تو من خوار آمدم شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران ساقل شد تا من بگفتار آمدم باز آمدم باز آمدم از پیشان یار آمدم در من نگر در من
ساعت 11:30 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست و من هم وحید پور استاد هستم. رئیس ستاد کل نیروهای نظامی جمهوری اسلامی میگوید استقرار سامانی دفاع موشکی ناتو در مرز ترکیه با سوریه صحنه آرایی برای جنگ جهانی است. ناتو حکومت سوریه را به پرتاب موشک‌های اسکاد به سوی مرزهای ترکیه متهم کرد. فرانسه آخرین واحد رزمی خود را از افغانستان خارج کرد. نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری شهری در نزدیکی دمشق به یک تهاجم گسترده دست دادند. دادگاه نظامی یمن 93 نفر از اعضای گارد ریاست جمهوری این کشور را به اتهام سرکشی و سرپیچی به 3 تا 7 سال زندان محکوم کرد. حامد کرزی خواستار خروج نیروهای آمریکا و ناتو از روستاها پس از انتقال امور امنیتی به نیروهای افغان شد. جبهه نجات ملی مصر اخوان المسلمین را به تلاش برای تقلب در همه پرسی قانون اساسی متهم کرد. ایران با خانواده قربانیان حادثه تیراندازی در یک مدرسه در آمریکا ابراز همدردی کرد. آخرین آمار تلفات تیراندازی در یک دبستان در آمریکا دست کم 27 کشته اعلام شد. وزیر کشور ایران اعلام کرد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روز 17 اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت بانکی عرضه می کند. پلیس یونان اعلام کرد که در پی غرق شدن یک قایق کوچک حامل مهاجران غیرقانونی 20 تن از آنان جان خود را از دست دادند.